والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت سوم از بحث در قاعده ما یزمن ولا یزمن در این است که زمان همچنانی که در باب اعیان ثابته، اگر بدون اذن مالک باشه در منافع و اعمال هم زمان هستش. هر کسی منفعت مالی را بدون اذن مالکش گرفت، تلف کرد مثلا یا استیفا کرد و یا اجیری را عمل اجیری را گرفت بدون اذن او، باز هم در اونجا زمان هست. در این جهت در دو جا در دو مقام بحث میشه یا بحث باید بشه. مقام اول در این که آیا ادله زمان بدون اذن مالک گذشت، شش هفت دلیل، آیا اینها خاص به اعیان است یا منافع را هم و اعمال را هم میگیره. مقام دوم در بیان این است که سغرای این زمان در باب اعیان و منافع و اعمال چگونه شکل میگیره و متحقق میشه. یعنی مقام اول بحث کبروی است در اصل دلیل بر زمان در باب منافع و اعمال مثل اعیان. بحث دوم سغراوی است در اینکه کجا حالا این موارد زمان منافع یا زمان اعمال کجاست. اما مقام اول از بحث در مقام اول که بحث کبروی صحیح این است که اون ادله‌ای که گذشت، اون شش دلیل، اون ادله مخصوص به باب اعیان نیست، بلکه شامل موارد اکثر اون ادله یا کل اون ادله منافع و اعمال را هم میگیره. اما سیره عقلا که دلیل اول بود، این دلیل عمومیتش و عموم نکتهش و ملاکش روشنه. اعیان خصوصیتی نداره، میزان عند العقلا مال غیره، چه مال عین باشه و در دست دیگری بدون اذن صاحبش تلف بشه یا اتلافش کنه دیگری، یا عین یا مال منفعت باشه نه عین، منظر دیگری را کسی را اگر کسی گرفت بدون اذن مالکش بعدا پس داد، تمام مدتی که این منزل در دست اوست اینجا زمان در کار هست. قیمت و اجرت المثل اون زمانی را که این منزل در اختیار اوست باز بود بده بدون اذن مالکش بود. اعمال را هم میگیره، اگر کسی دیگری را اجیر کرد برای کاری، امرش کرد به کاری و به نحو مجانیت هم او کار نکرد، به عنوانی که در مقابل عملش اجرتی بگیره، اینجا هم میبایستی اجرت مثل او رو بگیر. پس سیره عقلا میزان در سیره عقلا مال غیره، این مال چه عینی باشه در از راجع به غیر، چه منفعت عین دیگری باشه، چه عمل غیر باشه که عمل غیر محترمه و مالیت داره و بدون اذن او نمیشه این عمل را کسی دیگر بهره ببره. پس سیره عقلا که دلیل اول ماست و مهم دلیل این کبرویان هر سه قسم رو هم میگیره. و اما ادله لفظی، ادله لفظی وجوه دیگری که ذکر شد، بعضی از اون ادله لفظی گذشته اونها هم اطلاق نه حب اون در حبس حر نه بر عمل، او بحث دیگریست، ولی بحثیست که اون بحث صغرایی میاد، او بحث دیگریست حبس و همه کسی دیگری کسی را امر کنه عملی انجام بده بایستی پولش بده، قیمت اجرت المثلش بده. اما ادله لفظی وجوه دیگر غیر از وجه اول، بعضی از اون وجوه که عکس اون وجوه دیگر ادله لفظی بود، روایات علالیت در وجه ثانی، روایات نمیدونم امه مسروقه وجه ثالث، قاعده لا ضرر، روایات لا یحل و امثال اینا. اون وجوه دیگر هم باز هم اونها اطلاق داره، یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی، اقلا اطلاق مقامی داره. اطلاق لفظیش که بهتر از اطلاق مقامی، بعضی از اون وجوه اطلاق لفظی داشت، مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، مال موضوعش و مال اعم است از عین و منفعت و عمل، همه اینا ماله، شامل همه شو میشه. یا حرمت مال المسلم که حرمت دمه، اینم عنوان ماله، مال اطلاق داره، اطلاق لفظی داره. یا لا ضرر ولا ضرار، قاعده لا ضرر بنابر وجه ششم بود دیگه، بنابر تمامیت استدلال به این دلیل قاعده، باز هم این اطلاق لفظی داره، ضرر منفعت یا ضرر عین یا ضرر عمل، هر دو علا حد، هر سه یه جوره، از نظر لا ضرر همه ضرره. قاعده علالیت ما اخذت حتی تؤدیه، قاعده علالیت در اطلاقش برای منافع و فضلن از اعمال اشکال شده که علالیت ما اخذت حتی تؤدیه، ظاهر قاعده اختصاص به اعیان داره، منافع را تا چه برسه اعمال را نمیگیره. چرا؟ چون درش عنوان اخذ دو تا قرینه ذکر شده برای اختصاص، یکی صدر روایت که درش اخذ شده، علالیت ما اخذت، اخذ یعنی گرفتن، چیزی که قابل گرفتنه عینه، منفعت که قابل گرفتن نیست، عمل که قابل گرفتن نیست، این یه قرینه بر اختصاص و عدم اطلاق برای منافع و اعمال. قرینه دیگر، بله، قرینه دیگر در ذیلشه، حتی تؤدیه، ادا، چیزی که ادا میشه این قابل ادا، عمل یا منفعت که دیگه قابل برگشت نیست، رفت دیگه، چیز منصرم الوجود و چیزیست که یتلف در هر آنی میره دیگه. من اگر یک ماه مثلا منفعت خونه دیگری گرفتم، خب دیگه نمیتونم اون یه ماه بهش برگردم، گذشت دیگه، قابل برگشت نیست، اینه که بقا داره و قابل رده. پس حتی تو ادیه که در زیر آمده قرینه میشه برای اینکه نظر به اعیان، خاص به اعیان در منافع و اعمال تصور نداره. این را میشه هر دو قرینه را ما اینجا از قرینیت بندازیم، از مقیدیت، اما اخذ به اینکه مراد از اخذ علالید ما اخذت، اخذ خارجی به ید نیست، و الا در خیلی از اعیان هم اخذ به ید نیست. خیلی از اعیان مثلا منزل، زمین، با دست کسی که زمین نمیگیره تا بگه علالید ما اخذت، لابد این اخذ در اینجا مقصود استیلاءه، مقصود از اخذ استیلاء و سلطه بر مال غیره، مثل اکل که به معنای لا تأکلوا اموالکم به معنای تملک و استیلاء و سلطه بر شیء میاد، که چیزی رو در حوزه خودتون قرار ندید، نگیرید. پس مقصود از اخذ در اینجور موارد مثل اکل، اکل مال غیر، اخذ مال غیر، اینا کنایه از همون استیلاء بر مال غیر و سلطه بر مال غیر و در حوزه خود قرار دادن مال دیگری را، مقصود اینه. و استیلاء و سلطه بر مال هم در اعیان تصور داره، هم در منافع تصور داره، هم در اعمال تصور داره، کسی که مال دیگری را تحت حوزه خودش قرار بده و استیلاء و تسلط بر اموال در هر سه قسم تصور داره و امر عرفی است و اخذ هم کنایه از اوست. به این ترتیب صدر روایت قیدی نداره، حالا اگر بخوایم اخذ حسی خارجی با دست گرفتن را بگیریم، این در احیان هم در غیری جهاش نمیاد. باز بگیم این روایت خاصه به مثلا منقولاته، به چیزی که به دست گرفته میشه است فقط، اما چیزی که به دست گرفته نمیشه اون دیگه مثلا مشمولش نمیشه. این قطعا مقصود است. و اما قرینه دوم که در ذیل بود، قرینه ای که در ذیل بود، حتی تو ادیه علایت ما حتی تو ادیه، او هم باز ادا را، اگر باز به معنای ادا خود اون شیء بگیریم، ادا عینش، ادا عینی بگیریم، بله در باب اعمال و در باب منافع ادا عینی اون منفعتی که رفت و از بین رفت تصور نداره، چرا منفعتی که باقی است هنوز ادایش تصور داره، منفعت سال آینده این میتونست بر نگردنه برای سال آینده، خب بگه حالا باز برگردنیم، ولی منفعتی رو که زائل شد وقتش گذشت دیگه قابل ادا عینی نیست، ولی منافع باقیه قابل ادا اولا و ثانیا مقصود از ادا هم ادا عینی نیست، حتی تو ادیه مقصود استرداد و رد مالک، که رد هم عرفاً اعم است از رد خودش یا رد قیمتش یا رد بدلش. این حتی تو ادیه میخواد بگه مال دیگری را اگر استیلا کردی براش، حالا هر چی میخواد بود، باز اداش کنی، خودش ادا کنی، باز ردش کنی، به ما هو مال باز رد بشه. رد هم مراتب داره، چی ردش کنی؟ رد عینی، رد به عبارت اخرى حتی تو ادیه حکم، در اینجا موضوع نیست، موضوع قاعده نیست، حتی تو ادیه حکم قاعده است، یعنی یجب الادا، قبلا اینجوری گفتیم. رضا بعضی هم میگفتن این حدیث فقط دال بر وجوب رد، دال بر زمان نیست، ما اونجا جواب دادیم از این، گفتیم این وجوب رد به معنای اعم از رد عین و رد بدل و رد قیمت، رد مثل و رد قیمت. ادا هم مراتب داره در حقیقت، و این میخواد اینو بیان کنه که مال دیگری اگر در استیلاء و حوزه تو قرار گرفت، تو مسئولی از این مال، باز این مالو برگردونی، اون مقداری که میشه برگردون باشه برگردون، جایی که مالیتش عینش میشه برگردون، ردش به رد عینه، اداش به ادا عینه، جایی که مثلش میشه برگردون، رد مثلش ردشه در حقیقت، جایی که قیمتش میشه برگردون، رد قیمتش رد له و ادا له. این رو اگر اونجا قبول کردیم که استدلال مبنی بر این بود، بر قبول این استظهار بود، دیگه فرقی بین باب مثل و باب عین و منفعت و عمل در کار نیست. این پس اطلاق لفظی توی این قبیل تو علل یدن هست، تا چه برسه به لا ضرر یا به لا یحل مال مسلم یا به حرمت و مال مسلم. حالا اگر اطلاق لفظی هم نباشه در علالیت یا در این ادله، اطلاق مقامی هست به این معنا که این روایات چون ظاهر در وارد شده در یه موردی که در اون مورد یه ارتکاز و سیره عقلایی هست، قبلا هم اینو گفتیم، ظاهر این چنین خطابات امضای همون سیره عقلایی میشه، فلذا حدود توسعه و زیغ این مفاد این چنین ادله دایر مدار توسعه و زیغ اون ارتکاز عقلایی میشه دیگه، میزان دلالت لفظیش نیست، میزان در اطلاق و توسعه و زیغش اینه که ببینیم اون ارتکازی را که این روایات میخواد او را امضا کنه او چقدره. و چون در سیره عقلا گفتیم فرقی میان مال و مال، مال عینی یا مال منفعتی یا مال عملی نیست، اینها هم اون اطلاق مقامی یا بگید اطلاق عرفی، اطلاق از باب امضای اون چه که در نزد عقلا به عنوان قاعده هست منعقد میشه، و این اطلاق هم باز این ظهور هم حجت مانند اطلاقات لفظی. پس اگر اطلاق لفظی هم نبود، اطلاق اینچنینی عرفی عقلایی مقامی در اینجا هست، یعنی به عبارت اخرى اینکه چه چیزی درش زمان هست و چه چیزی مال هست و مال نیست، اینه که انو حواله بر عرف کرده دیگه، اون چه که عرف میبینه اخذ مال غیره، اون چه که عرف میبینه عقلا میبینن استیلاء بر مال غیره، او میزان نهی است و میزان امضای این شارع هست. و پس بنابراین اگر در ارتکاز عقلا توسعه بود و مخصوص به باب اعیان نبود که گفتیم نیست، بنابراین این را ادله لفظی چون امضایی است، این هم که اطلاقی مانند او پیدا میکنه. حالا اگر این را هم قبول نکردیم، نه اطلاق لفظی را قبول کردیم در این ادله، نه اطلاق مقامی را قبول کردیم، مثل بعضی از فقها خیلی خشک تابع یک دلیل قرص و حسابی لفظی صریح مثلا بودیم، باز هم وجه دیگری هست برای اثبات عموم اون روایات و اون تمسک به روایاتی که ابتداءً در باب منافع آمده. روایات زمان همش در باب علالیت فرض کنیم مخصوص به اعیانه، ولی اون روایات عمه مسروقه که در منافع بود نه در اعیان، صحیح ابی ولاد که بعد خواهد آمد در اون مکاری در منافع منفعت دابه است که میگه زامن شخص منفعت دابه را، علیه کراء دابه الادال کلیان. روایات زیادی در باب اجاره دابه، اجاره امثال اینها آمده که اگر مستأجر خارج شد از عقد اجاره و منافعی را که اجاره نکرده بود از دابه استیفا کرد، اجاره کرده بود تا کوفه بردش، در این روایت ابی ولد اینجوری دیگه، تا کوفه اجاره کرده بود بردش به مصر دنبال اون شخصی که میخواست، میگه باید اجرات رفتن به مصر و آمدن به کوفه همه اینا رو باید بدی، چون نه ما در عبدالله نه ما بحث هم سر اینه کلن زمان اگه در جای دیگری درست شد اینجا هم دیگه درست قبلن گذشت که فرقی بین این و اون نیست. پس بنابراین منافع هم زمان داره، گفتیم یه نکته داره زمان در باب عقد فاسد، با غیر عقد فاسد یه نکته است، دو نکته نیست دیگه. روایات زیادی در باب اجاره آمده، اجاره دابه آمده، درباره اخذ زمین آمده، کسی زمینی را زمین دیگری را بگیره بدون اذن مالکش و زراعت کنه، اونجا آمده که از زرع الزارع و لصاحب الارض کراء و ارضه. روایات زیادی در باب ابواب مختلفی که موارد منافع آمده که منفعت مال هم مضمونه برای مالک، یعنی همچنانی که اگر تلف شد عینش بایستی قیمتش رو میداد، همچنین کل منافعی را که تا اون مدت در اختیار ای بوده ارزش و قیمت منافع را هم این آقا ضامنه، چون بدون اذن مالکش بوده و مالک راضی نبوده بر این کار. پس در روایات ما هم روایات در ابواب مختلف است، بعضی هم در باب اعمال آمده، در باب مضاربه روایاتی آمده به اینکه عامل مضارب بالاخره عملش هدر نمیره، زامنه هم قیمت عملش باز بهش بدن یا مثلا نسبتش رو باز انجام بدن، هم در عمل هم در منفعت غیر از اضافه بر باب اعیان زمان منافع و زمان اعمال هم در جایی که به مالک مجانی اون عمل را تقدیم دیگری نکرده هستش. پس والی عجیر رو بده اجاتون مثلش بده یا اون نسبتی رو که تو چیز قرار دادن بده، مضاربه قرار دادن بده. پس بنابراین ما از ادله خاصه وارد در موارد مختلف هم میفهمیم که فرقی میانه منفعت و عین نیست، همچنان که عین مضمون میشه بدون اذن مالکش، منفعت هم مضمونه بدون اذن مالکش. عرف هم دیگه خصوصیت زمین یا دابه یا فلان، این خصوصیت ها پیشش دیگه ملغاست از نظر عرفی دیگه، احتمال اینکه در زمین خصوصیتی باشه، در دابه خصوصیتی باشه، در نمیدونم عمل فلان تجارت خصوصیتی باشه، عمل تجاری که مضاربه در تجارت خصوصیتی، این احتمالات همش از نظر عرفی ملغاست، کبرای کلی استفاده میشه که اینها این روایات کاشف از این که شارع هم منافع و اعمار را مانند اعیان برش زمان قائله و اینا انواریست که اگر بدون اذن مالک در دست دیگری از بین رفت او ضامن قیمت و قیمت المثل و اجرت المثل شه. اینم اضافه بر اون دو اطلاق لفظی و مقامی. پس به این ترتیب از نظر کبرا هیچ گونه شکی شبهی در مسئله نیست که فرق میان زمان اعیان یا منافع یا اعمال در کار نیست به شکل کلی، و ما گفتیم بابا ما یزمن هم مصداقی از اون مصداق تلف مال غیر بدون اذن مالکشه، یه خصوصیتی در باب عقد از غیر عقد در کار نیست، عقد صغراست در حقیقت، که اگر عقد ما یزمن به صحه باشه اقدام بر عدم اقدام بر مجانیت هست، ما لا یزمن باشه معناش اینه که مصداق اقدام بر مجانیت از طرف مالک نسبت به عین یا منفعت یا هر دو هست. پس کبرای مسئله که مقام اول بود مشخصه، در کبرا بحثی نیست، فقها هم در کبرا خیلی بحثی نکردن، گرچه در اطلاق بعضی از این روایات برای منافع بحث شده، مثل علیت در علیت بالخصوص بحث کردن که آیا اطلاق داره نداره. اصل فتوا در کبرا مشخصه و ادلش هم روشنه. صحبت سر مهم بحث در صغراست، که بحث در صغرا میبایستی بشه و بحث نشده در صغرا در کلمات فقها، اون این که یعنی بحث مستوفایی نشده، شاید پراکنده در جاهایی تعرضی باشه. در باب اعیان صغرای زمان چنانچه گفتیم به این است که بدون اذن مالک در دست دیگری تلف یا اتلاف بشه، این روشنه. مال دیگری را کسی بگیره عینی که متعلق به دیگری است بدون اذن مالکش، حالا یا به عقد فاسد یا که گفتیم در عقد فاسد علا تقدیر فساد مالک اذن نداره، راضی نیست، رضاش علا تقدیر صحت عقد بوده، بدون اذن بگیره و او اقدام بر مجانیت هم نکرده، علا وجه زمان داده بوده، اینجا تلف کنه یا اتلاف کنه یا تلف بشه خودش در دست دیگری، این مصداق زمانه. پس مصداقش در اعیان صغرای اون کبرا متوقف بر دو چیزه، یک تلف یا اتلاف در حوزه دست دیگری، حوزه دیگری، دو اینکه مالک اقدام بر مجانیت و حد که حرمت مال خودش نکرد. در منافع شرط دوم در هر سه هست، اقدام بر عدم اقدام بر مجانیت گفتیم، اگر اقدام بر مجانیت کرد مالک چه نسبت به منفعت، چه نسبت به عمل، چه نسبت به عین، دیگه خودش این کار کرده و زمانی در کار نیست. پس این شرط در هر سه هست، در صغرای هر سه قسم لابد منه که مالک اقدام بر مجانیت نکنه و الا رافع زمانه. بحث سر اون جزء دوم صغرای زمانه که در اعیان تلف و اتلاف در دست غیر، در منافع اتلاف منفعت، اتلاف مشخصه در باب اتلاف، اگر اتلاف کرد منفعت دیگری را برایش، یه جوری کرد که از منفعت افتاد، اینجا زامنه اون منفعته. اگر استیفا کرد منفعت را، اتلاف نکرد، استیفا کرد، نشست در منزل دیگری، اونجا هم بدون شک انده همه باز زامنه، چون استیفا منفعت خودش یه نوع اتلاف منفعته، استیلاء بر منفعت و اتلاف یعنی بهره‌گیری از اون منافع، اینم اتلاف، مثل خوردن عین، کسی که بخوره نون دیگری را خوید چطور او اتلاف، نشستن تو منزل یک ماه اتلاف منافع یک ماه بر مالکش در حقیقت. پس استیفا هم درش بحثی نیست، ولی در زمان منافع مستوفات کسی از فقها اشکالی نکرده، چون این خودش اینو اتلاف مال است و بهره‌گیری از مال، مثل اتلاف منفعت، مثل اتلاف عین. پس به استیفا بدون اذن مالک و بدون اقدام مالک بر مجانیت بازم زمان در اینجا در منافع متحقق میشه، یعنی صغرای اون کبرا هستش. اگر استیفا نکرد ولی اتلاف هم نکرد، خودش تلف شد، از باب اینکه منافع زمانی است و زمان گذشت، منزل دیگری را گرفت ولی خودش هم ننشست توش، هیچ کسی هم ننشه، طرف هم نکرد منافع، از بین نبود منافعش را، ولی به تدریج خودش تلف شد، نه اتلاف، اتلاف نکرد ولی تلف شد، رفت دیگه، یک ماه که در منزل بسته بود، کلیدش هم تو جیب این آقا بود، این یک ماه منفعت از بین رفت، اینجا تلفه، ولی تلف منافع غیر مستوفاته، ازش تعبیر میکنن در فقه منافع غیر مستوفات. اینجا یه بحثی است که آیا منافع غیر مستوفات هم مضمون است بر اون شخصی که این عین در دستش بوده، یا فقط منافع مستوفات مضمون است، عینی که بدون اذن مالک در دست دیگری قرار گرفت منافع غیر مستوفاتش هم مضمونه که بعضی از فقها شک کردن یا مثلا احتیاط کردن که مضمون هست نیست، توقف کردن. در منافع مستوفات خیلی روشن بوده که این زامنه استفاده کرده، اما منافع غیر مستوفات هم زمان درش باشه، بعضیا در این قسمت تشکیک کردن که این بحث رو خود مرحوم شیخ در بعضی از بحث آینده خواهد مفصلا وارد میشه اونجا. اتلاف منافع اینه که مثلا بگیره منفعت رو از بین ببره، یه جوری یه کاری کنه که این خونه این دابه دیگه صلاحیت برای حمل و نقل نداشته باشه، منفعتش از بین بره، یا منزل صلاحیت برای سکونت نداشته باشه. اونجا خود اتلاف کرده، هم عین را خسارتی بهش زده و خسارت به عینم به لحاظ منافعش از منفعت از صلاحیت برای منفعت انداخته، اونم اتلاف روشنیست. اونجا مقاول میگن زمان هست، زامن اون منفعتی است که از دست داد در این عین، هر وقت قیمت داشته باشه یا عرش رو بایستی بده عرش این عین را. اما در و همچنین در باب استیفاء منافع اونم اشکال نشده از نظر آقای. اونجایی که اشکال شده در منافع فقط منافعی که خود به خود رد شده چون زمانی است و این آقایی که غیر مالکه و بدون اذن مالک مال فعلا در دست او قرار گرفته استیفا نکرده، آیا منافع غیر مستوفات هم مضمون بر این آقا این ضامن از بر اونها هست یا ضامن نیست؟ اینجا یه بحثی است که این بحث را خود شیخ چون وارد میشن دیگه ما وارد تفصیلاتش از بر که تکرار نشه نمیشیم. صحیح هم اینه که بله منافع غیر مستوفات باز هم مضمون، این هم باز صغرای همون قاعده است چون بالاخره در حوزه ایست، این در دقیقه همون تلف منفعته، تلف منفعت هم در حوزه دیگری چون مسترده به اون دیگری است و در حوزه دیگری است، اون هم باز همون ملاک زمان درش هست چون مالک راضی نبوده راضی نیست در حوزه ای باشه، ضامن منافع غیر مستوفات هم هست. ولذا اگر مثلا اجاره باطل بود، این حتی اگر در این منزل ننشسته بود این مدت، میباشد اجرات المثل اون مدتی که این منزل در اختیار او گرچه ننشسته باشه، کلیدش دستش بوده هم نرفته بشینه تو مخصوصه بعدن بره بشینه، باز ضامن اون منافع. اینم در باب منافع که بحث غیر مستوفاتش از بعض اشکالات درش هست که بعد میاد دیگه ما اینجا وارد میشیم. مهم مسئله اعماله. در باب اعمال تحقق صغرای این زمان عمل به چیست؟ اضافه بر اون شرطی که گفتیم که باید در هر سه باشه و اون عدم اقدام بر مجانیت، مالک اقدام بر مجانیت نکرده، عملش مفتکی برای دیگری خیانت نکرده، خیانت صوب دیگری را کرده در مقابل اینکه اجرتی بگیره، نه اینکه مجانن خواسته محاباتن خیانت کنه صوب دیگری را. خب اینجا که اقدام بر مجانیت نیست، اون شرط دیگر چگونه متحقق میشه؟ یعنی استیلاء بر عمل که تصورش به عنوان اخذ عمله، وضعیت بر عمل، وضعیت که بر عمل تصور نداره، این به چی حاصل میشه؟ وضع استیلاء یا اخذ یا اون تلف یا اتلاف عمل دیگری. اینجا فقها ها میگن برای این که سبب زمان یا تحقق زمان به این است که این عمل به امر دیگری انجام بگیره. هر وقت عمل به امر دیگری انجام گرفته بود و مأمور که اجیر باشه عامل باشه، عامل هم اقدام بر مجانیت نکرده بود، به امر دیگری چون گفته بود انجام بده انجام داده، برای این که عوضی هم بگیره در مقابلش، که ظاهر هر عملی هم همینه. اینجا صدور به امر غیر سبب زمان میشه، صدور عمل به امر غیر با عدم اقدام بر مجانیت مالک عمل که عامل باشه، این محقق زمان عمل میشه، چون عمل دیگه یک نه مثل عینه که زیر دست قرار بگیره، نه مثل منفعت، باز منفعت یک نوع استیلاء بر منفعت به استیلاء بر عین تصور داره عرفا، اما عمل یه چیزیست که او داره انجام میده، من ضامن عملی هستم که او داره انجام میده، ضامن نمازی هستم که او داره میخونه، او که نماز خودش رفته مسجد داره نماز قضا میخونه، من امرش کردم نماز قضا بخونه، ولی نماز قضا که زیر دست من نیست که او داره میخونه، تو میشه من ضامن اجرت المثل نماز قضا خوندن او باشه یا ضامن اجرت المثل روزه گرفتن او باشه؟ او تو خونه خودش نیست سه روزه گرفته. اینجا اون حالت استیلا و ید بر عین یا منفعت به تبع ید بر عین دیگه نیست. از اینجا چی سبب زمانه و سبب انطباق اون کبراست؟ امر غیر. اگر عمل انسان که عمل هر کسی محترمه و مالیت داره به امر غیر حاصل شد، به طلب غیر حاصل شد، به علی وجه المجانیه نبود، علی وجه زمان بود، اینجا باز این عمل و او زامنه میبایستی قیمت این عمل رو هم بده. و در باب اجاره هم همین، وقتی میگن وقتی اجیر رو من اجیر کردم برای یک کاری، به اجاره عقد اجاره فاسد شد، اجاره بر اعمال نه بر منافع، اجاره فاسد شد، اونجا میگیم این آقا زامنه. چرا زامنه؟ من اجیرش کرده بودم یه روز روزه بگیره یا مثلا یک سال نماز بخونه، بعد منو شد این اجاره فاسد بوده، صیغه درست خونده نشده بوده یا مثلا ثمن مجهول بوده، چی بوده؟ اجاره فاسده. اون یک سال این نماز خونده نماز استیجاری، حالا این استحقاق اجرت داره یا نداره؟ بدون شک استحقاق اجرت داره. اینجا همون مایوز منو به صحیحه یوز منو به فاسده اینجا هم هست. خب اینجا چی در دست این آقای مستأجر بود؟ مستأجر چیزی در دستش نیامد، نه عینی را گرفت، استیلا بر عینی پیدا کرد، نه منفعتی در دستش بود. خود اون عجیب که تو خونه این که نیامد که بگیم مثلا منافع خودش به تبع عین خودش در سلطه ای شد، او تو منظر خودش داره نماز بکنه، نماز استیجاری. اینجا اینجوری میگن، میگن چون این عملی را که انجام داد به امر ای بود، به امر این آقا و طلب این آقا و اجاره این آقا، این آمد به او گفت که من تو را اجیر میکنم، برای من این کار را بکن در مقابل این قیمه این اجرت. پس صدور عمل به امر مستأجر بود و صدورش علی وجه مجانیت نبود، علی وجه زمان بود. وقتی اقدام کرد اجیر، مفتکی نمیخواست یک سال اجر تبرع نمیکرد برای این، گفت من این عمل را انجام میدم در مقابل اجرت. خب اجاره باطل بود، اجرت المسمى را مستحق نیست، چون اجاره باطله، اجرت المثل مستحق، چون عمل صدر فی المحترم صدر فی الخارج عن مالکه به امر دیگری لا علی وجه المجانیه، امر دیگری. اینجا فقها امر غیر میکشن عقلا همینجور اینجا میگن عملی که به امر در باب اعمال امر محقق استیلائه، اون استیلائی که گفتیم یا سلطه بر مال در باب اعمال مصداقش به امره، میگن اگر به امر دیگری واقع شد اینجا این آقا زمان داره، حتی اگر زمان المسمى نشه مستحق نباشه، چون عقد فاسده زمان المثل داره، قیمت اجرت المثل رو زامنه چون به امر دیگری است. پس محقق صغرا در باب اعمال امره، این مقداری است که فقها ها گفتن و خیلی روشن هم هست گفتن. هر جایی که امر نه امر مقصود از امر اون اصطلاحات اصولی هم یعنی طلب او باشه، او طلب کرده ولی طلب ضمن عقد، چون هر عقدی طلب داره، متضمن طلب دیگه، خواهش هم بکنه، خواهش علوجی، خواهش مفتکی نباشه، خواهش دفعه خواهش میکنه تبرع کنه براش، میگه اصلا خواهش میکنم مفتی برای من یک سال نماز بخون برای میت من، او باز لا باسه بهی، ولی نه یه طلبی میکنه و ظاهرش هم اینه که پولش هم حاضره بده، اجراتش هم میخواد بده، اونجا هم همینجور. نه لازم نیست خصوص عقد باشه، غیر عقد هم اگر شد طلب ابتدایی شد گفت این کارو بکن من اجرتش بهت میدم، اجرت المثلش بهت میدم، اونجا هم همینجور. که فعل او به جهت طلب ای باشه، اگه این طلب نمیکرد این کارو نمیکرد و طلبم علی وجه المجانیت نبوده، یعنی اون آقا به شکل مجانی نمیخواد، ازش خواسته نشده بوده که مجانی این کارو انجام بده، با اجرات و قیمتش انجام بده. بله خب بله گفتیم این شرط در هر سه، عدم اقدام بر مجانیات شرط در هر سه، در هر سه، هم اعیان هم منافع هم اعمال. بحث سر این که اون استیلا به چی متحقق میشه. پس استیلا یا جزء دوم موضوع زمان غیر از اضافه بر عدم اقدام بر مجانیت در باب اعیان به تلف و اتلاف، در باب منافع به استیفا و تلف یا اتلاف، در باب اعمال به اقدام به امر کسی است که دیگری را امر کنه به یک مطلبی، اونم که نه علی وجه مجانی اقدام که عمل کرده بلکه علی وجه زمان بوده، اینجا زامره. تا اینجا رفقها قبول دارن و اشکالی درش نمیکنن این صغرار. فرض هر جا به عقد یا به غیر عقد ابتداءا کسی بیاد امر کنه اجی عاملی را به عملی نه مجانی، اون هم اقدام کنه بر انجام دادن اون عمل نه به عنوان تبرع مجانیت، اینجا میگن ضامن قیمت اجرت مثل عملشه. خب حالا صحبت سر اینه که در باب اعمال آیا این ظاهر کلمات فقها ها اینه که فقط مسئله رو مربوط به همین امر کرده، که اگر عمل به امر دیگری شد ولو امری که متضمن در عقده، ولی در عقود فاسده هم میگن جایی که یزمنو به صحیح بود عمل مثل اجاره بر اعمال، میگن عقد اجاره متضمن امر، پس این فعل خارجی رو به امر او کرده، برای اجه مجانیت هم نبوده پس زمان داره. ملاک را اثباتن و نفیان به امر قرار بده، اما اگر به امر او نبود مثل جایی که این آقای عامل اجیر خیال کرده که فلانی اجارش کرده، خیال کرده اجارش کرده بر خیاطت سو، یا اشتباه کرد میخواست ثوب زید را که اجیرش شده بگیره به دوزه، ثوب عمر را گرفته بود که عمر اجاره‌ای نداشته بود و طلبی نبوده، اینجا که عامل میاد عمل خودش را از باب اشتباهی که خودش میکنه بر مال دیگری انجام میده که اینجور اجاره‌ای طلبی نداشته، مقتضای این نکته‌ای که آقایون گفتن اونجا دیگه زمان در کار نیست، اون آقا ضامن نیست، چون درسته این اقدام بر مجانیت نکرده، به خیال خودش داره خیاطتی را میکنه برای کسی که پولش بگیره، حد که مال خودش نکرده عامل، ولی عامل صاحب اون پارچه امرش نکرده بوده، خیال کرده این که او امرش کرده، اینجا امری در کار نبوده. اون عنصر دوم و جزء دوم و موضوع زمان در باب اعمال در اینجا نیست. اینجا اون عنصر دوم که عبارت از اینه که امر به امر او این کار را انجام بده در اینجا نیست. در اینجا عرض فقه ها بعضی ها خیلی ها میگن برای اینکه عمل این آقا هدر میره، خیاطت کرده این ثوب را به خیال اینکه این طرف اجاره بوده، برنامه شد نه اجیر بوده که سو اون صوب دیگره، مال اون بنده خدای دیگره، او ازش طلب کرده بوده اون صوب رو نه این صوب. اینجا میگن چی؟ این بنده خدا اولش هدر میره دیگه، چون به طلب او که نبوده، به چه مناسبت مالک ضامن باشه این قیمت این عمل این آقا را، این عملش را مثل جاییست که آدم اشتباه کنه مالش بندازه جایی از بین بره طرف بشه مالش، اینجا عملش این اشتباه کرده، اشتباهش هم خودش کرده، مستند به دیگری نیست، چون اون دیگری نه عمل نه امر کرده نه اجاره کرده نه عقد فاسدی بوده، در اینجا میگن دیگه نیست. این یه مطلبه که میگن. مطلب دیگری که باز در اینجا هست، یعنی منحصر میکنن وجه زمان باب اعمال را به امر، تا امری در کار نباشه ولو امر ضمنی از عقد استفاده بشه، مستلزم عقد باشه، عقد مستلزم اون امر باشه، اینجور جاهایی قائلن برای اینکه زمان هست، در غیر اینجا منحصر میکنن زمان اعمال را به جایی که عمل به امر دیگری صادر شده باشه. پس جایی که امر دیگری در کار نباشه، گرچه اقدام بر مجانیت از طرف مالک نباشه، عامل نباشه، بازم زمان نیست. آیا این مطلب درسته به این شکل؟ واقعا صغرای زمان در باب اعمال منحصر است به امر غیر، یا نه ما میتونیم یه نکته دیگری را هم در اینجور موارد عقلائیان و ارتکاز و حسب ارتکاز عقلا پیدا کنیم که زمان را در باب اعمال در غیر موارد امر، امر ضامن هم پیاده کنیم؟ این بحثیست که میگوستی بشه بحث خوبی هم هست.